بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اعلام کرد که برای نخستین بار موفق به تولید قرص های سوخت اتمی شده است. نواز شریف رهبر مخالفان دولت پاکستان امروز به این کشور باز می‌گردد. و مخالفان دولت گرجستان امروز در اعتراض به تعطیل شدن یک ایستگاه تلویزیونی این کشور اجتماع خواهند کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 4 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2007 میلادی است. امیدوارم در این روز زیبای پاییزی همه چیز بر وفق مرادتان باشد، درست همانطور که میخواهید. در مجله بامدادی امروز مثل هر بامداد در واقع گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران برای نخستین بار موفق به تولید قرص‌های سوخت اتمی شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، غلامرضا آقازاده گفت قرص‌های اکسید اورانیوم برای راکتور تحقیقاتی عراق تولید شده است. هنوز ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه اظهار نظری نکردند. ایران به منظور تحقیقات بیشتر پیرامون آب سنگین به گسترش راکتور تحقیقاتی عراق پرداخته است. آقای آقازاده با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل امکان هر گونه کند کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را رد کرد. حزب آقای نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد که وی امروز یک شنبه از عربستان سعودی به پاکستان باز خواهد گشت. یک سخنگوی دولت پاکستان گفت که این دولت هیچ قصدی مبنی بر جلوگیری از بازگشت آقای شریف ندارد. نواز شریف در تاریخ 19 شهریور گذشته هنگامی که برای نخستین بار پس از 7 سال تبعید کوشید وارد پاکستان شود، از فرودگاه به عربستان سعودی بازگردانده شد. آقای شریف در سال 2000 یک سال پس از سقوط دولتش توسط ژنرال پرویز مشرف به عربستان سعودی تبعید شد. رهبران گروه‌های مخالف دولت گرجستان اعلام کردند امروز در اعتراض به تعطیلی بزرگترین ایستگاه تلویزیونی اپوزیسیونی این کشور اجتماع خواهند کرد. ایستگاه تلویزیونی ایمدی در نخستین روزهای ماه میلادی جاری مورد یورش نیروهای دولتی قرار گرفت و تعطیل شد. تعطیلی این ایستگاه تلویزیونی بخشی از روند مقابله با مخالفان دولت گرجستان توسط پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه این کشور بود. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها در بخش بعدی خبر گوش بسپارید.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. ارتش آمریکا اعلام کرد بمب‌گذاری در یک بازار فروش حیوانات در بغداد کار ستیزه‌جویان مورد حمایت ایران بوده است. گزارشی داریم در همین زمینه. کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس آمریکا روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. علاوه بر کشورهای اتحادیه عرب، سوریه نیز برای شرکت در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده است. تحولات لبنان و تلاش فؤاد سینوره نخست وزیر لبنان برای هدایت کشور به سوی آرامش گزارش دیگر این مجله است. و امروز سال روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است و به همین مناسبت زنان فرانسوی در برابر ساختمان وزارت دادگستری فرانسه روز شنبه در پاریس دست به تظاهرات زدند. در همین زمینه گزارشی داریم و گفتگو با دو فعال حقوق بشر. در مجله بامدادی حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی را هم به آگاهی می‌رساند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. با ما بمانید. ارتش آمریکا روز شنبه گفت بمبگذاری روز پیش از آن در یک بازار فروش حیوانات در بغداد کار ستیزه‌جویان مورد حمایت ایران بوده است. در آن بمبگذاری 13 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مریم احمدی می‌شنویم.
دریادار گریگوری اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا گفت به نظر می‌رسد ستیزه‌جویان شیعه تلاش داشتند این بمبگذاری به گونه‌ای باشد که کار گروه القاعده به نظر برسد. بیشتر بمبگذاری‌های بزرگ که تلفات زیادی هم بر جای می‌گذارد به گروه‌های وابسته به القاعده نسبت داده می‌شود. ستیزه‌جویان شیعه که بیشترشان از حمایت ایران برخوردارند عمدتاً به کشتارهای فرقه‌ای و آدمربایی متهم می‌شوند. دریادار گریگوری اسمیت در یک کنفرانس خبری گفت در جریان یورش‌های شبانه ارتش آمریکا و نیروهای عراقی 4 نفر دستگیر شدند که به اعتقاد نیروهای آمریکایی مسئول بمبگذاری روز جمعه هستند. گریگوری اسمیت افزود اعتراف‌های این دستگیر شدگان، گزارش‌های پزشکی قانونی و گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که بمبگذاری در بازار حیوانات کار یکی از هسته‌های گروه‌های ویژه مورد حمایت ایران بوده است. ایالات متحده ایران را به حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزش ستیزه‌جویان عراقی متهم می‌کند و می‌گوید سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، راکت، خمپاره و بمب‌های کنار جاده‌ای در اختیار این گروه‌ها می‌گذارد. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. در هفته‌های گذشته به نظر می‌رسید لحن مقامات آمریکایی نسبت به ایران نرم‌تر شده است و اگرچه ارتش آمریکا می‌گفت نفوذ ایران در عراق همچنان گسترده است، اما در حضور ایران در عراق تحولات مثبتی هم دیده شده است. مقامات آمریکایی در این رابطه به دستور مقتدی صدر اشاره می‌کنند که در ماه اوت از سپاه خود سپاه مهدی خواست حمله‌های خود را متوقف کنند. دریادار گریگوری اسمیت گفت هنوز افرادی هستند که به دستور آتش‌بس مقتدی صدر اعتنا نمی‌کنند. دریادار اسمیت گفت کسانی که در بمب‌گذاری دست داشتند قصد داشتند با نسبت دادن این حمله به القاعده مردم را متقاعد کنند که آنها به حمایت شبه نظامیان شیعه نیاز دارند.
ساعت 7:07:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. کنفرانس صلح خاورمیانه به منظور حل اختلافات اسرائیل و فلسطینی ها روز سه‌شنبه 7 آذر به میزبانی دولت آمریکا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند برگزار خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس را افتتاح خواهد کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از رهبران عرب خواسته است در این کنفرانس شرکت کنند. عربستان سعودی با تایید اتحادیه عرب وزیر امور خارجه خود را به این کنفرانس اعزام خواهد کرد. سوریه نیز برای شرکت در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده است. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید امیدی برای یک گفتگوی سازنده با اهود اولمرت درباره ایجاد یک کشور فلسطینی در عرض یک سال آینده وجود دارد. به نوشته روزنامه گاردین محمود عباس در قاهره به خبرنگاران گفت ما یک فرصت تاریخی داریم و امیدواریم در این کنفرانس در همه زمینه‌ها از جمله مسائل اسرائیل فلسطینیان، سوریه و اسرائیل و لبنان به مذاکره بنشینیم. چرا؟ پس از 7 سال آمریکا ناگهان برای حل اختلافات بین اسرائیل و فلسطینیان از خود علاقه نشان می‌دهد. فیلیپ ویلکاکس، سفیر و مدیر بنیاد صلح خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید:
I think the administration spurred on by Secretary of State Condoleezza Rice.
من فکر می‌کنم دولت آمریکا با فشارهای کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه اکنون به این مسئله پی برده است که انجام رهبری فعالانه‌تر از سوی آمریکا در حل مشکلات اسرائیلی فلسطینی از لحاظ استراتژیک برای آمریکا بسیار مهم است. دولت آمریکا این مشکل را به کنار گذاشته و توجه خود را به شدت بر مسائل عراق متمرکز کرده بود. اما میان عراق و اختلافات اسرائیلی فلسطینی نیز رابطه‌ای وجود دارد و دولت آمریکا درک می‌کند که برای به دست آوردن حمایت مجدد کشورهای عربی و دنیای اسلامی چاره‌ای به جز فعال شدن در حل مشکلات میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ندارد.
آیا آمریکا با برگزاری صلح خاورمیانه می‌خواهد نقش حماس را در منطقه تضعیف کند؟ فیلیپ ویلکاکس:
Yes, the United States wants to reduce Hamas's role and
بله، آمریکا می‌خواهد محبوبیت حماس را تضعیف کند و حماس به عنوان یک بازیگر مهم در فلسطین یک تهدید به شمار می‌آید. من فکر می‌کنم دولت آمریکا متوجه شده است که حرکت به سوی ایجاد صلح و به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان همانند ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، قدرت حماس و دیگر عناصر افراطی در سیاست فلسطینیان را تضعیف می‌کند.
بیشتر اسرائیلیان می‌گویند که کنفرانس به برقراری صلح کمک نمی‌کند و اغلب کارشناسان نیز انتظاراتشون از این کنفرانس پایین است. نظر شما چیست؟ فیلیپ ویلکاکس:
Yes, expectations are low. Originally, the president had asked President Abbas.
بله، انتظارها پایین است. در اصل این پرزیدنت بوش بود که از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل خواسته بود تا یک بیانیه کلی شامل مفاد توافقنامه صلح دو کشور را تهیه کنند. اکنون روشن است که هیچ یک از آن دو موفق به طرح چنین بیانیه‌ای نبودند، زیرا کماکان اختلافات عمیق و حل نشده‌ای میان اسرائیل و فلسطینیان وجود دارد که شامل مسئله مرزها، شهرک نشین‌ها، بیت المقدس و پناهندگان می‌شود. بنابراین من پیش بینی می‌کنم که اولمرت و عباس در هر حال یک نوع بیانیه‌ای طرح خواهند کرد که بیشتر جنبه لفظی دارد و نیت مثبت آنها را برای انجام مذاکرات و دستیابی به صلح نشان خواهد داد. اما این بیانیه ماهیت یک توافقنامه صلح دو کشوری را معین نخواهد کرد. بنابراین به نظر من بیشترین انتظاری که از کنفرانس آناپولیس میتوان داشت این است که در واقع آغاز یک سلسله مذاکرات تازه باشد.
به گزارش اسوسییتد پرس، نتیجه یک همه‌پرسی مؤسسه تحقیقاتی دهاف نشان میدهد که 70% اسرائیلی ها از کنفرانس پشتیبانی میکنند و 71% بر این باورند که کنفرانس کمکی به برقراری صلح بین فلسطینیان و اسرائیل نمی کند.
گزارش حسین آریان را می شنیدیم درباره کنفرانس صلح خاورمیانه به میزبانی آمریکا که روز سه‌شنبه در شهر آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا برگزار خواهد شد.
صبحانه می خورید؟
مسافرت می کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما با شما.
رادیو فردا.
ساعت 7:12:55 است. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان در تلاش است نگرانی ها در مورد بحران سیاسی در این کشور را فرو نشاند. نیمه شب جمعه دوران ریاست جمهوری امیر لهود، رئیس جمهوری لبنان و رقیب آقای سینیوره، بدون اینکه جانشینی برای او انتخاب شده باشد به اتمام رسید و او سمت ریاست جمهوری را ترک کرد. آقای سینیوره روز شنبه تأکید کرد دولت او بر اساس قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهد کرد و افزود هدف اصلی او در حال حاضر تکمیل روند انتخابات ریاست جمهوری است. امین بزرگمهر گزارشی دارد در مورد وضعیت سیاسی لبنان که میشنود.
فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان روز شنبه در جهت پایان بخشیدن به وضعیت ناآرام سیاسی این کشور گام برداشته و متعهد شده است که برای انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور با نیروهای سیاسی لبنان وارد مذاکره شود. نخست وزیر لبنان در اولین اظهار نظر رسمی خود پس از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لهود از دولتش دفاع کرد و گفت بنابر قانون اساسی لبنان دولت او به کارش ادامه خواهد داد. آقای سینیوره گفت هدف ما در مرحله بعدی که امیدواریم چند روزی بیشتر به طول نینجامد استفاده از تمام تلاشمان است تا به وضعیت موجود پایان دهیم. نخست وزیر لبنان این سخنان را پس از ملاقات با نصرالله سفیر، اسقف کلیسای مارونی بیان کرد. مطابق قانون اساسی لبنان و تقسیم قدرت در این کشور، رئیس جمهوری باید از کلیسای مارونی و مسیحی باشد. نخست وزیر لبنان همچنین اظهارات روز جمعه رئیس جمهوری این کشور را مبنی بر اینکه امنیت کشور را به ارتش واگذار کرده و لبنان در وضعیت اضطراری است رد کرد. آقای سینیوره گفت هیچ وضعیت اضطراری وجود ندارد و نیازی هم به آن نیست. ارتش در کنار نیروهای امنیتی وظایفش را انجام می‌دهد. وی افزود نیازی نیست لبنانی‌ها نگران امنیت باشند. ارتش وظیفه خود را انجام می‌دهد. به گفته یه شاهدان روز شنبه مغازه‌ها در بیروت پایتخت مطابق همیشه باز شدند و با اینکه کشور اولین روز خود را بدون رئیس جمهوری آغاز می‌کند، کسب و کار روند عادی خود را داشت. دوره ریاست جمهوری امیل لحود آخر وقت روز جمعه به پایان رسید و نیروهای سیاسی این کشور نتوانستند بر سر رئیس جمهوری جدیدی به توافق برسند. حزب الله لبنان و دیگر احزاب مخالف دولت که طرفدار سوریه و ایران هستند با تحریم رأی‌گیری در پارلمان این کشور انتخاب رئیس جمهوری لبنان را به تأخیر انداختند. دو طرف یکدیگر را به نقض قانون اساسی و مانع تراشی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان متهم می‌کنند. بر اساس قانون اساسی لبنان اگر خلأی در مقام ریاست جمهوری لبنان باشد، نخست وزیر وظایف اجرایی را بر عهده خواهد گرفت. اما فواد سینیوره به منظور آسودگی خاطر مسیحیان این کشور گفت هیچ کسی نمیتواند جای ریاست جمهوری را بگیرد. احزاب مخالف سوریه قصد دارند با انتخاب رئیس جمهوری که مخالف سوریه است به دخالت طولانی این کشور در لبنان برای همیشه پایان دهند. اما حزب الله لبنان که از جانب ایران و سوریه حمایت می شود به همراه متحدانش مانع از انتخاب رئیس جمهوری آینده شدند. قرار است پارلمان لبنان در 30 نوامبر مجدداً تشکیل جلسه دهد تا در مورد انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور تصمیم گیری کند.
گزارش امین بزرگمهر بود از تحولات سیاسی تازه در لبنان. ساعت 7:16:45 است به وقت تهران و 4:46:50 به وقت پاریس. بعد از ظهر دیروز به مناسبت سالروز جهانی برای رفع خشونت علیه زنان به دعوت انجمنهای حمایت از حقوق زنان در فرانسه، تظاهراتی در برابر وزارت دادگستری فرانسه در پاریس برگزار شد. در این تظاهرات نهادهای دفاع از حقوق زنان ایرانی نیز شرکت داشتند. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از این تظاهرات.
در تظاهراتی که در جهت اعتراض به اعمال خشونت علیه زنان در بعد از ظهر شنبه در پاریس برگزار شد، نمایندگان نهادهای گوناگون بین المللی حمایت از حقوق زنان اطلاعیه‌های خود را در میان تظاهرکنندگان ایجاد کردند. نمایندگانی از نهادهای مختلف حمایت از زنان از کشورهای مختلف در این تظاهرات حضور داشتند. از جمله ایرن انصاری به نمایندگی از سوی شبکه بین المللی همبستگی با فمینیست‌های ایرانی تایی سخنانی در مورد اعمال خشونت علیه زنان در ایران، حجاب اجباری به عنوان نشانه تبعیض جنسی، خشونت‌های سیاسی و جنسی علیه زنان ایرانی و سنگسار و اعدام زنان در ایران سخنرانی کرد. ایرن انصاری سپس در گفتگوی با رادیو فردا در مورد اقدامات انجام شده در دفاع از زنان ایران توضیحات بیشتری داد.
یک شبکه سراسری همبستگی با زنان ایران در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته که بروشوری رو به مناسبت همین خشونت دولتی علیه زنان ایرانی تهیه کرده که من امروز توی این تجمع پخش کردم. شبکه سراسری همبستگی با زنان ایران تمایل داره به این که روی این دست بذاره که زنان لایکی حضور دارن که با به جدایی دین از دولت تأکید میکنن، ولی متاسفانه شرایط ایران طوریه که این زنها هیچ گونه تریبون و امکانی برای بیان نظر خودشون ندارن و متاسفانه ما با این تمایل مواجه هستیم که گرایشی به اسم فمینیست اسلامی رو بیشتر تقویت بکنن. اصولا ما با ترکیب نامتجانس فمینیست اسلامی مخالفیم، چون معتقدیم اسلام و فمینیست هیچ گونه همخوانی با همدیگه ندارن.
امیدوار هستید که در بیانیه هایی که در پی این تظاهرات منتشر میشه صحبت از زنان ایران هم بشه.
این تجمع تقاضای ملاقات کرده با وزیر دادگستری فرانسه که بتونه به طور کلی در رابطه با وضعیت زنان در فرانسه یا زنان خارجی صحبت بکنه که ما در اون هیئت نمایندگی هم شرکت داریم. ما از دولت فرانسه میخواییم که در رابطه با حکومت ایران که هم حقوق بشر رو نقض میکنه و هم حقوق زنان رو به طور اخص زیر پا میذاره فشارهای بیارن و وارد هر گونه رابطه شدن به خاطر منافع اقتصادی با حکومتی که ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنانه از نظر ما جای سوال داره.
اگر شما با وزیر دادگستری فرانسه ملاقات کنید از طرف زنان ایران چی خواهید گفت؟
ما خواهیم گفت که روند دستیابی به دموکراسی در ایران بدون احترام بدون تحقق حقوق زنان امکان ناپذیره. نمیتونیم در یک جامعه از دموکراسی و عدالت اجتماعی حرف بزنیم ولی زنانش رو به امان نصف مردان یا اینکه در شهروندان درجه سوم و چهارم فرض بکنیم. نتیجتا در روابط بین دولت ها خواهیم گفت که زنان ایران از پای نمی نشینن و علارغم تمام فشارها دستگیر شدن ها شکنجه ها و حتی اعدام برای حقوق خودشون مبارزه خواهند کرد. همچنان که در طول این 28 سال زنان ایرانی برای احقاق حق انسانی خودشون از پای ننشستن.
از سوی دیگر از عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر خواستیم موضع این فدراسیون را در مورد اقدام زنان ایرانی بیان کند.
این تظاهرات و هر اقدامی که در جهت نشون دادن وضعیت نابسامان حقوق زن و حقوق بشر در کشورهای منطقه جنوب و از جمله ایران هست همواره جزو صفحه‌ها و برنامه‌های اصلی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر بوده و خواهد.
در این تظاهرات حدود 1000 نفر شرکت داشتند و به گفته آقای لاهیجی به دلیل اعتصاب‌های 10 روز اخیر در فرانسه به ویژه در پاریس گروه زیادی موفق نشدند برای شرکت در آن خود را به پایتخت برسانند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه خراسان واکنش علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی به صدور اخطار قرمز پلیس بین المللی بر علیه خود و چند مقام دیگر ایرانی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین را منعکس کرده است. علاوه بر این روزنامه کیان معنوی به سایر روزنامه های صبح ایران نیز نگاه می کند.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از قول وزیر نفت از تغییر رویکرد ایران به سمت شرکت‌های نفتی آسیایی خبر داده است. این روزنامه نوشته به گفته وزیر نفت ایران برخی از شرکت‌های اروپایی تحت نفوذ آمریکا قرار دارند. بنابراین با احتیاط قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت را دارند و همین امر باعث شده وزارت نفت ایران رویکرد خود را به سمت شرکت‌های نفت و گاز آسیایی تغییر دهد. به نوشته سرمایه غلامحسین نوذری در این حال گفته وزارت نفت ایران مشکلی با شرکت‌های آمریکایی در صورت آنکه دولت این کشور با آنها اجازه دهد ندارد، بلکه از حضور آنها استقبال نیز خواهد کرد. روزنامه آفتاب یزد از قول وزیر کشور خبر داده که در صدد ساماندهی تعطیلات نوروزی است. به نوشته این روزنامه مصطفی پور محمدی با اشاره اینکه در تعطیلات نوروز نظام آموزشی و اداری کشور 15 تا 20 روز تعطیل است گفته در این زمینه ناهمگونی وجود دارد. وزیر کشور همچنین گفته که با کاهش تعطیلات نوروزی احتمال افزایش تعطیلات عید فطر وجود دارد و تاکید کرده که بر سر افزایش تعطیلات عید فطر به 2 روز صحبت وجود دارد. روزنامه اعتماد خبر داده که حقوق سال 87 کارمندان فقط 6% افزایش می‌یابد. به نوشته این روزنامه روز گذشته معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نشستی با خبرنگاران میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 87 را 6% اعلام کرد. روزنامه خراسان واکنش علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی به صدور اخطار قرمز پلیس بین‌المللی بر علیه خود وی و چند مقام دیگر ایرانی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین را منعکس کرده. به نوشته این روزنامه وزیر اسبق اطلاعات فلاحیان طرح مجدد دخالت ایران را در پرونده آمیا توطئه صهیونیست‌ها دانسته و از مسئولان وزارت امور خارجه خواسته که از آرژانتین به دلیل وارد کردن اتهامات بی‌اساس به جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند. به نوشته خراسان فلاحیان که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری است، در واکنش به رأی پلیس بین‌الملل اینترپل در خصوص 5 تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله خودش گفته، اگر مقامات وزارت خارجه قبلا در شکایت از آرژانتین تعلل نمی‌کردند، حکومت ایران امروز در جایگاه طلبکار قرار داشت. روزنامه اعتماد ملی در عنوان اصلی خود از وارد کردن اتهام به مقامات ارشد دولت‌های اسبق از سوی معاون اول رئیس جمهوری فعلی خبر داده و نوشته معاون اول هم متهم می‌کند. به نوشته این روزنامه، پرویز داوودی منتقدان دولت را متهم به وابستگی اسرائیل کرده و گفته برخی می‌گویند شرایط کنونی کشور همانند سال 67 است که امام راحل جام زهر را سر کشیدند. روزنامه جمهوری اسلامی وزارت خارجه ایران را به خاطر تلاش برای آغاز روابط مجدد با مصر مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه نوشته واقعیت این است که برقراری روابط سیاسی با رژیم مصر برخلاف آنچه بعضی دستاندرکاران امور اجرایی و متصدیان وزارت امور خارجه میگویند نه تنها مشکلی از ما حل نمی کند، بلکه همه شعارهای انقلابی و ضد صهیونیستی ما را نیز زیر سوال می‌برد.
کیان معنوی بود و نگاه دقیقش به روزنامه‌های صبح ایران. و اینک کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده با نگاهی موشکافانه خبرهای تازه ورزشی را همراه ما مرور می‌کند.
دنیای ورزش. امشب نخستین گام برای آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در کشور آفریقای جنوبی برداشته می شود. نمایندگان 156 کشور جهان شاهد برگزاری مراسم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی میان تیم ها خواهند بود. رؤسای فدراسیون های کشورهای شرکت کننده به همراه مربیان تیم های ملی در این مراسم حضور دارند. اما نیمکت ایران نه رئیس فدراسیون دارد نه سرمربی تیم ملی. محمد مهدی نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران به جای رئیس فدراسیون به این مراسم اعزام شده است. علی دایی بهترین گلزن جهان نیز از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال دعوت شده است تا به عنوان میهمان افتخاری در کار قرعه‌کشی مشارکت داشته باشد. این قرعه‌کشی برای گروه بندی تیم‌ها در مسابقات مقدماتی است. از قاره آسیا 20 کشور به این مرحله از مسابقات مقدماتی راه یافتند که 5 کشور استرالیا، کره جنوبی، ایران، ژاپن و عربستان به ترتیب سیدهای شماره 1 تا 5 شناخته شدند. این بدان معناست که این 5 کشور با یکدیگر همگروه نخواهند شد. مراسم قرعه‌کشی به وقت ایران در ساعت 18:30 در شهر دوربان واقع در آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. این مراسم در بیش از 150 کشور جهان از طریق ماهواره‌های مخابراتی مستقیماً پخش خواهد شد. شب گذشته در هفته 13 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا معروف به لالیگا، رئال مادرید پیشاهنگ مسابقات در خانه حریف متوقف شد. دیدار دو تیم رئال مادرید و رئال مورسیا در زمین تیم مورسیا 1-1 مساوی پایان یافت. اما بارسلون با 3 گل تیم رکراتیو را در بارسلون شکست داد. با این وجود بارسا نتوانست جای رئال مادرید را در رأس جدول بگیرد و با 2 امتیاز کمتر دوم است. رئال مادرید 29 امتیاز دارد و بارسلون 27 امتیاز است. ولی اگر امشب تیم ویارئال در خانه بر تیم رده 16 یعنی آلمریا پیروز شود، 30 امتیازی و صدرنشین خواهد شد. در ایتالیا آنتر میلان پیشتاز مسابقات سری آ هفته 13 را با پیروزی پشت سر گذاشت پس از برد 2-1 در مقابل تیم آتالانتا. تیم آس روم که در جدول دوم است نیز در زمین جنوا تیم 12 جدول با 1 گل برنده شد. تیم روم با اختلاف 3 امتیاز پشت سر آنتر میلان قرار دارد. و در جهان والیبال مسابقات جام جهانی پس از 1 وقفه 24 ساعته امروز در ژاپن با 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. از جمله تیم ملی والیبال روسیه تنها تیم بدون باخت در ششمین پیکار به مصاف تیم والیبال اسپانیا می رود. برزیل تیم دوم جدول با استرالیا پیکار دارد.
با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به صفحه آخر مجله امروز می رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. در ضمن به یاد داشته باشید که فیلتر شکن تازه برای استفاده از سایت اینترنتی رادیو فردا ماه نشان ماهنشان.com هست. ماهنشان.com. درست همونطور که تلفظ میشه. ماهنشان.com. با آرزوی تندرستی برای شما، روز و روزگارتان خوش.